الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرزين أرواح من سواه فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافرون فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حبط در أصل لغت به این معناست که حیوان زیاد بخوره، بعد نفخ بکنه و تلف بشه. در مفردات دارد اصل الحبت من الحبت و هو ان تکسر الطاب اکلن حتی ینتف خبتنها، یعنی حیوان اونقدر بخوره نفخ بکنه و از بین بره. مقاییس هم دارد که ها و با و تا اصل واحد یدل علا بطلان، اصل واحدی است که دلالت بر بطلان میکنه، او علمن. وخ این حبت رو از علم میگیره که انت اکل دابه حتی تون فخر لذالک بطنها. این بحث لغوی. در اصطلاح یه حبط داریم، یه احباط داریم، یه تکفیر داریم. تکفیر کفر به معنا پوشاندن. مخ اعجب الکفار نباته، یعنی اعجب الزراء نباته، یا اذا مات الكافر فی کفره دخل الجنه. کافر یعنی کشاورز، در حین کشاورزی از دنیا بره چون عبادت داخل بهش می شود. تکفیر یعنی ای که کیفر گناهان پیشین، یکی عمر گناه کرده و توبه کرد و قدم به میدان عبادت گذاشت، به خاطر این توبه و وارد شدن در میدان عبادت، الله تبارک و تعالی کیفر گناهان پیشینش از بین میبره. اینو میگن تکفیر پوشاندن. و کیفر گناهان پیشین یه پرده ای میکشه. هبت به معنای باطل و بیخاصیت نمودن عمل. هبت باطل و بیخاصیت نمودن عمل. گاهی آدم یه دوایی میخوره بیخاصیته، هیچ احساس افاقه نمی کنه. یه بار میخوره فوری مثلا دردش برطرف میشه، یه بار میخوره اما هیچ خاصیتی نداره. هبت به معنای بیخاصیت نمودن عمل، عمل بیخاصیت. احباط، این رو خوب عنایت داشته باشید. پس هبت به معنای بیخاصیت نمودن عمل، دوام مونده خاصیتش از دست داد. و میخوره ادویجات هل، مثلا کوبیدید، پودر هل خریدید، تو فضای آزاد قرار دادید، کلن خاصیتش از بین رفته، بوش از بین رفته. بعد از یه مدتی میرید سراغش، مثلا حلوا میخواید بپزید، یک کمم هل بزنیم، این خاصیت نداره، که انه خاک. اول خیلی معطر بود، اون خاصیت داشت، اما تو هوای آزاد موند، الان بالکل خاصیتش از بین رفته. هبت به معنای باطل و بی خاصیت نمودن عمله، همونطوری که اون هل الان خراب شده و هیچ خاصیتی نداره، بزنی نزنی هیچ فرقی نمیکن، بی خاصیته. هبت به معنای بی خاصیت نمودن عمله. اما احباط، احباط اینه که قبلا اعمالی انجام داده، اون اعمال ثوابی داشته، بعد مرتکب گناهانی شده که بر اثر این گناهان اون ثواب اعمال پیشین از بین بره. این جای بحث، این جای بحث. پس احباط این شد، یه نفر قبلا اعمالی انجام داده، ثواب برده، بعد گناهانی مرتکب می شود، بر اثر ارتکاب این گناهان اون ثوابی که قبلا به دست آورده بود، تو صندوق پسندازش بود، اون از بین میره. اینو میگن احباط. متکلمین در مورد احباط بحث دارن، یکی دستا قبول نمیکنن، میگن احباط عقلا و نقلا درست نیست. دلیل قرآنی داریم بر این که احباط درست نیست. یک عده قبول دارن، یک عده از معتزله و قبول دارن احباطو. اصل احباطو عنایت فرمودید دیگه. پس هبت به معنای بی خاصیت نمودن عمله، همونطوری که ادویه بی خاصیت شده، هل زنجبیل بی خاصیت شده، تو فضای باز مونده، اترش پریده، الان بی خاصیته. عمل هم اونطور بی خاصیت میشه. اهبات اینه که کارهای خوبی انجام داده، ثواب به دست آورده، بعد گناه مرتکب می شود، به خاطر ارتکاب گناهان اون ثوابی که قبلا به دست آورده بوده تو صندوق پسنداز و پرونده اش بود اونو از بین میره. اون وقت این احباط. علمای شیعه احباط رو قبول ندارن، غالبا اطوره. چرا؟ میگن دلیل عقلی داریم و دلیل نقلی داریم. اگر یه نفر ثواب کمتری داشته باشه بعد گناهان بیشتری مرتکب بشود، پس از ای که احباط شد، فرض بفرمایید ثوابش 40 درجه بود، گناهانش 80 درجه بود. احباط اینه که اون ثواب 40 درجه از بین بره دیگه، بمونه 40 درجه گناه. این معناش اینه که اصلا کار نیکی نکرده دیگه، این ظلمه دیگه، اصلا کار نیکی نکرده، از بین رفت. الان 40 درجه گناه داره، این ظلم نیست؟ این فرمایش مرحوم خواجه در کشف المراد و شرحش علامه هلی تجرید الاعتقاد. پس یه نفر ثوابی داره بعد گناهی مرتکب شده، به خاطر او گناهانش بیشتر بوده، به خاطر گناهانش ثواباش از بین رفته، که انه اصلا این ثوابی انجام نداد و ظلم میده. اما دلیل نقلی، دلیل قرآنی فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه مثقال، یه خیلی کوچیک خیری انجام بده اون میبینه. آخه احباط میگه از بین رفت، احباط میگه نیست دیگه، ولی آیه میفرماید یه ذره خیلی کوچیکتر، به اندازه مورچه بسیار کوچک، مثلا زر اینطور هم معنا شده، سر سوزنی خیری انجام بده میبینه، شری انجام بده میبینه. اما مسئله احباط میگین از بین میره. لذا اینجا باید ما حبتت اعمال هم دیگه طوری معنا نکنیم که مسئله احباط پیش بیاد، بعد حبت معنا بکنیم. مرحوم امین اسلام تبرسی فرمود که رضوان الله تعالی علیه، حبتت معنا و انها صارت به منزلت مالم یکون، بی خاصیت میشه، مالم یکون میشه، این همون زنجبیلی که اترش پریده و خاصیتش از بین رفته، گویا اصلا نیست دیگه، که انلم یکنه، با خاک هیچ تفاوتی نداره، ظاهرش زنجبیل اما غیرت زنجبیل و خاصیت زنجبیل رو نداره، کلن خاصیت از بین رفته. معناه انها صارت، در همین فعلائه که حبتت اعماله، معناه انها صارت به منزلت مالم یکون، عمل انجام داده اما به منزله مالم یکون نبوده، خاصیتی نداره. لإيقائهم إياها على خلاف الوجه المأمور بهی، چون این عمل رو برخلاف وجه مأمورون به به جا آوردن، بعد اینطور به جا می آوردن، اینطور به جا آوردن و اینطور به جا آوردن الان خاصیت نداره دیگه. اگر اینطور به جا می آوردن خاصیت داشت، اما برخلاف اون مأمورون به به جا آوردن از الان خاصیت نداره. روزه را باید از اذان صبح تا اذان مغرب دهانش رو به بند امساک بکنه. این میاد استدلال میکنه که جعلنا اللیل و النهار خلفتن، شب و روز و جانشین هم قرار دادیم، و ما روز که روز نگرفتیم، بیا از اذان شب تا اذان صبح دهانتو ببند. و میبندی چه؟ الان چیه؟ بیخاصیته. اونطوری که الله تبارک و تعالی فرموده این امساک نکرده، امساک کرده متا برخلاف مأمورون به امساک کرده، و اینجا هم عمل انجام داده اما عمل بیخاصیته، چون برخلاف مأمورون به انجام داده. لأن احباط العمل و ابطاله، چون احباط عمل و ابطال عمل عبارت است از وقوعه علی خلاف الوجه الذی یستحق علیه الثواب و لیس المراد، خب دقت بفرمایید، و لیس المراد انهم استحقوا علی اعمالهم الثواب. گفتیم هبط بی خاصیت نمودن عمل، احباط ثوابی انجام داده، بعد مرتکب گناهان، این گناهان ثواب از بین برده. ولیس المراد، یعنی مرحوم امین الاسلام رضوان الله تعالی علیه احباط به اون تعریفی که ملاحظه فرمودی قبول نداره. ولیس المراد انهم استحقوا علی اعمالهم الثواب، مراد این نیست که به خاطر اعمالشون مستحق ثواب شدن. ثم من حبت، بعد حبط شد، یعنی از بین او ثوابی که به دست آورده بودند تو پرونده نوشته شده بود از بین رفت. لأنه قد دلت دلیل على انه الاحباط على هذا الوجه لا يجوز. ما دلیل داریم، هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی، که احباط به این معنا جائز نیست، چون ثواب انجام داده 40 درجه، بعد گناه 80 درجه، او وقت این 80 درجه گناه او 40 درجه ثواب از بین میبره، که انون اصلا ثوابی انجام نداده. و حال آنکه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا هم یره. این اجمالا دیگه تفصیلش خودتون عنایت بفرمایید. یسالونک عن الشهر الحرام، دیروز شأن نزولش رو ملاحظه فرمودید، و خلاصه این که مسلمانان در ماه حرام مرتکب اشتباهی شدن، جنگیدن، قتل انجام دادن، یک کار خلافی. اما کفار قریش کار خلافشون اشد و اقبح از کار مسلمان ها بود، به خاطر این که اونا ساکنان مسجد الحرام را که اوجا بالاخره خانه ای داشتن، کاشانه ای داشتن، آشیانه ای داشتن، زجر و شکنجه دادن و جلاء وطن کردن، از آشیانه خودشون بیرون انداختند، و جرم او بیشتره یا او بیشتره. و اونایی که میخواستن فتنه به پا بکنن، خب گناه اونا هم بیشتره. اینا چند نفر رو کشتن و به اشتباه کردن کشتن، بعد نمی کشتن، اما جرم و گناه بیرون راندن مسلمانان از مسجد الحرام به مراتب بیشتره از جرم و گناه کشتن در ماه حرامه. یسالونک عن الشهر الحرام، سوال میکنن از تو از ماه حرام، در مورد ماه حرام از تو سوال میکنن، بدل اشتمال قتال فیه. و کیا سوال میکردن؟ اونهایی که مشرک بودن، کافر بودن، اومدن از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه سوال کردن که در ماه حرام از جاهلیت حرامه کشتار صحیحه؟ قل قتال فیه کبیر، بگو ای پیامبر قتال که این صفت دارد فیه مبتدا، کبیر یعنی ذنب کبیر، وسد ابتدای کلامه، وسد عن سبیل الله و باز داشتن از راه خدا کمون اطاعت خداست، و کفر بهی و کفر به خدا، و المسجد الحرام یعنی سد مسجد الحرام، و اخراج اهلهی، اخراج اهلهی اضافه مصدر به سوی مفعولش، فاعلش حذف شده، یعنی اخراج و کم اهله، خارج کردن شما، بیرون راندن شما اهل مسجد الحرام را، منهو از اون مسجد الحرام، اکبر و اندالله بزرگتر است، یعنی اعظم است از حیث وزر و وبال و گناه در نزد الله تبارک و تعالی. ول فتنتو اکبر من القتل، فتنه آشوب، حالا اینجا بعضی ها میگن فتنه من کفره، بعضی ها گفتن فتنه به معنای اخراج از شهر و دیار. ول فتنه تو اکبر من القتل، قتل همون قتل ندانسته در شهر حرام، چون اختلاف شد دیگه، یک عده گفتن ای ماه رجب، یکی گفتن که نه جماد الاخره، اول رجب آخر جماد الاخره، بل اتفاق نگفتن که رجب، اگه بل اتفاق میگفتن ماه رجب، عمدن در ماه حرام مرتکب قتل شده بودن، یکی عده گفتن ماه رجب، یکی گفتن آخر جمادیه، اختلاف شد. بعد پیش خود گفتند که خب الان که معلوم نیست 100% ماه حرامه، اگر ما این کاروانو بذاریم وارد حرم بشن دیگه بعد نمیتونیم کاری انجام بدیم، یه روز مقابله با اینها را به تأخیر بیندازیم، اینا وارد محدوده حرم بشن، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، لذا دست به کار شدند و اونا را کشتن. پس مراد از قتل، قتل ندانسته در شهر حرامه. والفتنه تو اکبر من القتل، ولا یزالون ولا یزالون یقاتلونکم. ای کفار مکه ثابتن پیوسته با شما مبارزه میکنن، حتی یردوکم، تا اینکه این مبارزه شون تا کیه؟ تا اینکه یردوکم اندینکم، برگردانن شما را از منصرف بکنن شما را از دینتون. انستطاعوا، دیروز گفتیم انستطاعوا استبعاد استطاعته، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، یعنی نمیتونی بزنی، ای که به ما ایراد میگیری این گوی این میدان، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، یعنی نمیتونی بزنی، صرف ادعاست. این استطاعو، اگر قدرت داشته باشن، یعنی قدرت استطاعت ندارن. و من یرتدد منکم عن دینه، و من یرتدد منکم، این منکم ظرف مستقر، یعنی متعلق به محذوف حاله، حال از ضمیر یرتدده، و منکم منش من تبعیزه، یعنی من یرتدد فی حال کونهی، کائنا من بعضکم و من یرتدد منکم، اونی که مرتد بشه که بعد در حالتی که بعضی از شماست، ان دینهی فیموت، یعنی مرتدن بمیره، و هو کافرون، یعنی مات علی کفره، با کفر از دنیا برود، فاولائک حبطت اعمالهم، یعنی اعمالشون بی خاصیت میشه، یعنی اعمال اونها به منزله لم یکن میشود، که این اصلا عملی انجام ندادن. فاولائک حبطت اعمالهم، حبط کجا؟ فی دنیا و الاخره، هم تو دنیا هم در آخرت اعمال اینها بی خاصیت. اون طوری که شارع مقدس فرموده و مأمورون به، این اعمال به جا آورده نشده. وقت تو دنیا اینا از اسلام بی بهرن، تو آخرت هم ثوابی برای اینا نیست، پس اعمالشون هم در دنیا هم در آخرت بی خاصیت شده. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اصحاب آتشن و در آتش جاودان و مخلدن. ان الذين آمنوا والذين هاجروا، همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جاهدوا فی سبیل الله و جهاد کردند در راه خدا، اولئک اینا یرجون، امید دارند رحمت الله و الله غفور رحیم. یسالونک عن الخمر و المیسر، خمر اصل لغت به معنی ستر، خمر ست خمرهو ای سترهو، خمار اون چی که می پوشانه. الان تو حجره رو کتاباتون یه پارچه کشیدید تا اونا رو بپوشانید گرد و خاک نگیره، این پتو و پردهی که رو کتابا کشیدید خماره، یا خانم سرشو با یه پارچه که میپوشانه خماره. منتها خمار در عرف به اون پارچه ای که خانم سرشو با اون میپوشانه اطلاق میشود، که جمعش خماره، خمارهن. ول خمرو، اینا تو مفرداته، ول خمرو سمیت لکونها خامرتن لمقرب العقله، اون شخص عاقله، نعوذ بالله، ایش خمر که خورد یه پرده رو عقلش که دیگه از عقل خبری نیست. دیشب به در میکده دیدم مستی، گفتم ز چه با الکل و می پیوستی، گفتا که دمی می خورم و خر بشوم، یه همان وستراه من لا اقلله. امرآس به پسرش گفت وستراه من لا اقلله، راحت شد کسی که عقل نداره. گفتا که دمی می خورم و خر بشوم، گفتم که تو خود نخورده می خر هستی. این منطق، منطق بعضی هست که وستراه من لا اقلله، راحت شد اونی که عقل نداره. خرم کسی که کر خر آمد الاغ رفت، بیچاره آن که گرفتار عقل شد. این زهر ما رو میخوره تا عقلش از بین ببره و مثل حیوان عربده بکشه. به اون خاطر میگن این خمره، یعنی رو عقلشو پوشانده. یسالونه که ان الخمر و المیسر، یسر ضد عسره، وقتی قمار بازی میکنه به راحتی مال به دست میاد دیگه. نیم ساعت نشسته قمار بازی کرده، یه پول کلانی به دستش آمده به آسانی. لذا قمار رو میگن میسر. قل فیهما اسم کبیر. اسم قبلنا داشتیم، اسم به معنای بطء و تأخره، اصل معنا اسم بطء و تأخره. اون وقت کسی که گناه میکنه از اعمال خیر کندی میکنه، عقب میمانه. آثم از اعمال خیر کندی میکنه. یسالونه که عن الخمر و المیسر گل فیهما. فیهما یعنی فی تعاطیهما. اسم کبیر و منافع للناس. و شراب منافعی هم داره، منافع مادی داره، چه بسا منافع جسمی هم. بعضی از شربت ها و دواها و اینا میبینید الکل داره، مقدار کمی مثلا شراب داره، به جزئی منفعت. یعنی اینطور نیست که کلش ضرر باشه، لااقل زهر ما رو بفروشه یه پولی گیرش میاد دیگه، به منفعتی. منتها اسمهما اکبر من نفعهما. گناه اخروی ای دوتا، عقوبت اخروی ای دوتا بیشتر از نفع دنیویش. و یسالونه که مازا ینفقون قل العفو. عفو به معانی متعددی آمده. عفو بخشش به یک معنا، عفو از بین بردن اثر، عفو قصد گرفتن چیزی، عفو میانه وسط، عفو زیاده، اعفاء لحیه، اینی که مثلا محاسن اصلا کوتاه نکنه، بذاره همینطور دراز بشه، میگن اعفاء لحیه. عفو بهترین قسمت یک چیزی، بهترین قسمت یک چیزی، اونم عفو گفته میشه. اینجا یسالونک مازا ینفقون، سوال میکنن چی انفاق بکنن. قل العفو. عفو یعنی وسط و میانه، به معنا مناسبه گفته شده، حد اعتدال، یا مقدار اضافی. مقدار اضافی، فرض بفرمایید از مزرعه 10 گونی گندم آوردید، 8 گونی خانواده رو کفاف میکنه، اضافه میمونه چقدر؟ 2 گونی. او 2 گونی عفه، 2 گونی رو بده، ولی 8 گونی رو بدی خودتون گرسنه میمانید. پس قل العفو به معنای مقدار اضافی، هر مقدار اضافی اونو بده. یا این که نه، اینجا مراد بهترین قسمتشه و پسمانده قضا دور ریختنی میخوای بدی حیوانات بخوره، بدی به فقیر، ای که ثواب نمیبری، نمیدادی میخواستی چی بکنی؟ جلو حیوان میخواستی بیندازی، حالا یه منتی بذاریم بدیم فقیر بخوره؟ نه، بهترین قسمت شو بده. غذا پختی کشیدی آورده گذاشتی سر سفره، او بهترین قسمتش و آبگوش بهترین قسمتش اون قسمتی که اول کشیده میشه، چون روغن طعمش روش جمع شده دیگه، تهش آب معمولی. رو قابلمه رو خودتون بخورید، بعد تهش رو انفاق بکنید، منتم بذاری به در نمیخوره. اونجا بهترش رو بدید. یسالونه که بس ما زا ینفقون قل العفو. پس عفو به معنای حد وسط، به معنای اضافه، اضافه از قوت، به معنای بهترین قسمت، اینا مناسبه. کذالکه یعنی همون طوری که بیان کردیم میخوای ببخشی عفو و ببخش. یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. صلی الله علی محمد و آله.